و یکی از تاکتیک های اساسی برای این منظور تشدید دویدن ذهن است در خودش. هرقدر ذهن بیشتر خود را اسیر رنج ناتوانی، ناخوشبختی و حقارت ببیند، بیشتر می دود و به ایدئال های آتی چنگ می اندازد تا آنها را جبران کند. ولی چون آن حقارت ها و ناخوشبختی ها جبران ناپذیر است، پاورقی. زیرا حقارت و رنج های حاصل از آن یک تمهید خودخواسته است، یک انتساب دروغین است به خود تا ذهن متوجه پوچی خود نشود. پایان پاورقی. فعل و انفعالی که عملا در تشدید دویدن به سوی ایدئال های جبرانی صورت می گیرد، این است که انگار ذهن همه رنج ها، ناتوانی ها، هورمون ها و حقارت های خود را زیر گام های خود نهاده و از روی آنها می پرد، آنها را نمی بیند، از روی آنها می گذرد تا با شتاب خود را به آینده برساند. ضمناً اندیشه موفقیت و اینکه بالاخره چیزی خواهم شد و با آن چیز طلب جامعه را تأدیه خواهم کرد، احساس دلخوشی تخدیر کننده و تسکین دهندهی به ذهن خواهد بود و این دلخوشی به علاوه پریدن از روی رنجها و مسائل فعلی که نتیجه آن عدم درک عمیق رنجهاست، ذهن را در غفلت فرو می برد و مانع تأمل آن نسبت به کل جریانات و علت دویدن می گردد. پس توجه داشته باش که آنچه تو به سوی آن می دوی موفقیت نیست، بلکه فرار از پوچی هستی است و همین فرار است که ذهن تو را تبدیل به یک ماشین دونده خودکار و بی اختیار نموده و برای این جریان حد و پایانی نیست. ذهن باید بلا انقطاع بدود. اگر لحظه از دویدن و اندیشه شدن باز ماند، مواجه با مسئله خواهد شد که فریب و تمهید دویدن را به خاطر آن ابداع و آغاز نموده و می‌بینید که انسان خود را اسیر حرکت در چه بنبستی می‌کند. من الالعبد باید خودم را حقیر بدانم و رنج آن را تحمل کنم. من به شرطی دیگر حقیر نخواهم بود که متشخص بشوم و به شرطی متشخص خواهم شد که حقیر بمانم. زیرا اگر حقیر نباشم، محرک و انگیزه‌ای برای متشخص شدن ندارم و این یک خسران و بدبختی عظیم است. ذهن از یک طرف آواری از رنج، حقارت، هورمون، حسرت، ناتوانی، نارضایتی و ناخوشبختی را عمدن بر خودش بار می کند. از طرف دیگر مدام در آرزوی یک چیز موهوم له له می زند و می دود. ولی به فرض آن که رسیدنی در کار باشد، هرگز هم نباید به آن برسد. بنابراین ذهن به صورت صحنه یک ستیز بیوقفه، ستیز بین بودن و شدن، ستیز بین حقارت و تشخص در می آید و در این ستیز جان می کند و فرسوده می شود. تمهیدات فریب آمیز ذهن به منظور حفظ علایم دفاعی بسیار گسترده و پیچیده است و این پیچیدگی است که مانع رهایی ذهن از ساختهای خودش می گردد. تشبیهاً این طور است. تو در این لحظه جاسوسی را از خانه ات رانده ای، ولی لحظه بعد همان جاسوس با لباسی چنان مقبول و موجه وارد خانه شده است که تو او را در آغوش می کشی. جامعه به وسیله تبلیغ و تجلیل موفقیت نمی گذارد ذهن در خودش قرار بگیرد، در خودش بماند، بلکه یک کیفیت دوندگی و شتاب به آن می دهد. و برای این که ذهن از خودش نپرسد که از چه چیز فرار می کند و به سوی چه چیز می دود، تمهید فرعی دیگری را در کار می کند. جامعه مقایسه را چنان تجلیل می کند و وجود آن را لازم معرفی می کند که به نظر فرد می رسد انگار بدون مقایسه امور انسان و زندگی او نمی چرخد، تعطیل و معوق می ماند. و همزمان با این تمهید تمام روابط و قضایا را در شکل سوداگری و داد و ستد عرضه و الغا می کند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن مقایسه و سنجش است. مقایسه و سنجش حکم ترازوی توزین علایم و تعبیرهای هویتی و هستی را دارد بنابراین تو ممکن است به خاطر آگاهی بر پوچی و فریب دویدن ذهن بخواهی آن را از دویدن باز داری، ولی اندیشه موفقیت و عادت به مقایسه به عنوان یکی از محرک‌های موفقیت نمی‌گذارد که ذهن از دویدن باز ماند. تو جاسوس را در یک هیئت شناخته‌ای و او را طرد می‌کنی، ولی آن را در هیئت دیگر می‌پذیری و با آن همکاری می‌کنی. درباره مسائل ناشی از مقایسه و موفقیت بعداً با تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. سوال: ما باید حرمت و تقدس کاذب چیزهای رایج اجتماعی را از ذهنمان پاک کنیم، ولی آیا این حرمت و تقدس نیز جزی از کیفیت حرکت ذهن ما نشده است؟ جواب: مگر ذهن تو اسیر به اصطلاح صفت نیرومندی به نام دوستی نیست؟ اگر این صفت جز حرکت کیفی ذهن تو شده است، تحت هیچ شرایطی نباید زایل گردد. ولی چطور است که بعد از زوال دوستی من نسبت به تو هم دست از بازی دوستی بر می داری؟ این پاسخ کسانی هم هست که می گویند دست کشیدن از خود غیر ممکن است. مگر دوستی یکی از اجزای تشکیل دهنده خود تو نیست؟ پس چرا آن را از دست می نهی؟ یکی از شرایطی که هستی می تواند حاکمیت و رواج خود را حفظ کند مقایسه و نیز دید سوداگرانه است. بنابراین همین که تو می‌بینی من یک اتوریته نیرومند اجتماعی یعنی دوستی را نقض می‌کنم و به عبارت دیگر آن را وسیله رابطه سوداگرانه قرار نمی‌دهم، تو هم به راحتی آن را نقض می‌کنی. سوال: آیا مذهب یک اتوریته نیست؟ جواب: اولا همانطور که گفتیم هیچ چیز فی نفسه اتوریته نیست. این کیفیت ذهن خود ما است که از همه چیز اتوریته‌ای به صورت تعبیر می سازد. برای یک ذهن کور، بی اختیار، سرگردان و آشفته همه چیز تبدیل به یک اتوریته می شود. برای چنین ذهنی مثلا روزنامه یک اتوریته است، بیشتر، اکثریت و اجماع یک اتوریته است. هر چیز که نشانه توانایی باشد یک اتوریته است. در کتابی جمله پرمعنایی دیدم که پاسخ سوال شما در آن مضمر است: پس اندیشیدن و پذیرفتن با دلیل در رابطه با اصول دین امری است لازم و قبل از حکم شرع عقل آن را درک می کند و هر کس به دنبال پدران خیش یا دیگران رود و در اصول دین به تعبد رفتار کند، اعمالش باطل خواهد بود. صفحه 8، مکتب شیعه. در جای دیگر همین کتاب میگوید: آنچه در شریعت آمده برای تایید حکم عقل است، نه ارائه راه جدید. خوب، آیینی که این گونه بر خرد تکیه میکند و عمل بر عقل و منطق را ارج مینهد، چگونه میتواند یک اتوریته یعنی چیزی باشد که ذهن و ادراک انسان را بر آزاد اندیشی ببندد و پذیرش کورانه و متعبدانه را توصیه کند؟ مذهب چگونه ممکن است اتوریته باشد در حالی که شارع خردمند آن بارها تأکید می کند که انا بشرون مثلکم؟ تا انسان را متوجه مسئولیت انسانی خیش برای تعالی و راه بردن صحیح و به خردانه هستی خیش گرداند. آیا فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید موافق با اتوریته گری است یا آزاد منشی و آزاد اندیشی؟ این خود ماییم که به دلیل تأثیر پذیری، احساس ناتوانی، احساس گمشدگی در خود و احساس تفرد و بیکسی به هر چیز چنگ می اندازیم. از آن یک اتوریته نیرومند ایدئالی می سازیم و خود را تسلیم آن می کنیم تا هم راهمان ببرد و هم از طریق ادغام خود در آن و از طریق وصل کردن خود به آن احساس نوعی چیزی بودن نیابتی کنیم، احساس توانایی عاریتی کنیم. سوال: شما الگو را به علت اینکه در انطباق خیش با آن تقلید کورکورانه نهفته است رد می کنید. آیا زندگی و سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین نباید و نمیتواند الگوی رفتار و زندگی ما باشد؟ جواب: الاعمال بنیات معنای وسیع و دقیقی دارد. هیچ عملی فی نفس معنایی ندارد. عمل یک واقعیت فیزیکی است. آنچه معنا و ماهیت به آن می‌دهد هدف و نیت است و به همین جهت است که می‌گوییم نوع اعمال نشأت گرفته از نفس مهم نیست. واقعیت این است که عمل نفس ماهیتاً یک شر مطلق است و نام اخلاق بر چنان عملی نهادن کاملاً بی‌وجه است. به فرض محال که تو نسبت به تمام رفتارها و زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و معصومین سلام الله علیها شناخت آگاهی داشته باشی و به فرض آن که بتوانی تمام رفتارها، واکنشها و زندگیت را با آن انطباق بدهی، فطرت علی علیه السلام را پیدا نکرده ای. در آن صورت هم تو فقط یک کپی بردار اعمال نیک شده ای. تازه این که تمام رفتار تو مثل رفتار حضرت علی علیه السلام باشد یک فرض محال است. تا وقتی نفس حاکم است رفتار تو منبعث از نیازها، خصوصیتها و اوامر شیطنت آمیز و مخرب آن است، نه هیچ اصل و قانون و آیین دیگر. در هر زمینه‌ای آخرین حرف با نفس است. به فرض آن که نفس رفتار تو را ظاهری محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بدهد، تو فقط یک ریاکار ظریف، موفق و موجه نما بوده ای. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، در این مورد هم مصداق دارد. انشاءالله که نفس حاکم بر تو نیست، ولی اگر باشد چگونه میتوانی در یک مورد از ریختن خون انسانی صرف نظر کنی زیرا اسیر خشم گشته ای و در مورد دیگر به خاطر خدا خون صدها نفر را بریزی، آنگونه که علی علیه السلام کرد؟ تا نفس حاکم است به تو مجال تأمل نمی دهد، به تو اجازه رفتاری بر خلاف مقتضیات خودش نمی دهد. توجه داشته باشیم که استفاده از اشارات آن بزرگواران به عنوان راهنمای رهایی از خود امر دیگری است. تو فقط به همین یک اشاره عمیق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمل کن که خدایا دید مرا واقع نگر کن، یا به این اشاره حضرت علی علیه السلام که در پاسخ به کمیل در باب چگونگی وصل به حقیقت می‌فرماید محو الموهوم عمل کن. تو اگر هر آنچه را موهوم است از ذهنت محو کنی، خود محو شده است و آنچه باقی مانده فطرت است. و اما بار دیگر نکته‌ای در باب سؤال بیهوده بگوییم. به نظر من سؤال در این زمینه‌ها اگر صحیح و منطقی باشد اصلا سؤال نیست. سؤال صحیح وجود ندارد. هیچ سؤالی نیست که از بعدی و جهتی غیر منطقی نباشد، لااقل از این بعد که سؤال کننده در رابطه با آن به هیچ وجه جدی نیست. مثلا اگر پاسخ به همین سؤال که آیا الگو قرار دادن رفتار معصومین کاریست مفید مثبت بود، آیا تو سوال کننده از فردا شروع می کردی به تحقیق وسیع و دقیق درباره چگونگی زندگی معصومین و بعد زندگیت را با زندگی آنان انطباق می دادی؟ تو حتی به یک اشاره آنان عمل نمی کنی، حالا می خواهی به نحوه زندگی و رفتار آنها که جریانیست فوق‌العاده گسترده آگاه گردی و آنگونه عمل کنی که آنان می کردند؟ پس این شبه سؤال از برای چیست؟ سؤال: شما وقتی دوستی را نفی می کنید آیا جایی و انگیزهی برای همکاری انسان ها باقی می ماند؟ جواب: این هم نمونه بارز یک سؤال بیهوده و نامربوط است. اولا من دوستی را نفی نمی کنم. دوستی اگر کاذب باشد خودش نفی خودش است و اگر اصیل و راستین باشد نه خودش می تواند خودش را نفی کند و نه طبعا دیگری. دوستی یا هر حالت اصیل چه بخواهی و چه نخواهی خودش را متجلی می گرداند. ثانیاً همکاری از یک مقوله است و دوستی از مقوله دیگر. همکاری در حیطه خرد است، از ضرورت‌های زیست اجتماعی است. این که می‌گوییم بعد از آنکه کاسه شکسته شد، نیاز به بست‌هایی پیدا می‌کند، به این معناست که شما فکر می‌کنید همکاری ضرورتاً نیاز به بست و لحیم دوستی دارد. حال آنکه در یک هستی و یک کاسه نشکسته، در هستی که با تمامیت هماهنگ خودش در ارتباط با زندگی است، اداره بسیاری از روابط بر عهده خرد است. و اما چون دوستی کاذب یکی از وسایل فریبنده و مشعشع نمایش و مبادله است، چون یکی از مخربترین شیوه ها و تاکتیک هایی است که از شکم هستی زاده می شود، چون یکی از بست های اساسی و موجه روابط کاذب و نمایشی است و چون یکی از موانع اساسی رهایی انسان ها درگیری به همین ادای سانتیمانتال است، لازم است توضیح بیشتری در باب آن و همچنین در باب دوستی اصیل و راستین بدهیم. ارگانیسم در شرایط سنی متفاوت، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی، نیازهای طبیعی خاصی دارد و ارضای هر نیاز در سنین مختلف وسایل خاصی را اقتضا می کند و می طلبد. در کیفیت روحی بچه 2 ساله یا 4 ساله نیاز به دوستی وجود ندارد. آنچه به نظر ما نیاز به دوستی می رسد، در حقیقت نیاز به ایمنی است. یکی از معانی فراگیر اصل انطباق این است که نیرومندترین نیاز یا تمایل موجود، یعنی آخرین نیاز نیرومند، روابط ارگانیسم را تعیین می کند. یکی از نیرومندترین نیازهای یک بچه 1 ساله یا 2 ساله نیاز به ایمنی است، همان گونه که مهمترین نیاز یک انسان 20 ساله نیاز به ارضای مثلا غریزه جنسی است، نه نیاز به ایمنی. یکی از طرق احساس ایمنی برای کودک 2 ساله این است که احساس کند مورد مهر و دوستی است، احساس کند که آزاری بر او وارد نمی شود و دوستی مثلا مادر نسبت به کودک پاسخ چنین نیازی است. در این رابطه آنچه به وسیله کودک طلب می شود، نفس دوستی نیست، بلکه ایمنی است و دوستی یکی از نشانه های زیستن در یک محیط امن است. اگر بچه آزار نبیند و نتیجتاً احساس ایمنی کند، به مرور که بزرگتر می شود و ادراک پیدا می کند، در می یابد که زندگی لولو نیست، تهدیدی برای ایمنی او نیست. نتیجتاً دریافت دوستی هم دیگر برای او یک ضرورت و نیاز نیست. چون احساس ناایمنی مفقود است، ابزاری هم لازم نمی آید. از طرف مادر هم ضرورتی برای حمایت و دوستی که از نشانه های آن است باقی نمی ماند. این جریان مبتنی بر اصل سازش و انطباق ارگانیسم به وسیله آخرین نیازهای درونی با آخرین شرایط برونی است. برای کسی که در شرایط امن زیسته و اکنون به سن مثلا 20 سالگی رسیده و احساس ناایمنی ندارد، نیاز به ابزار ایمنی یعنی دوستی هم وجود ندارد. ولی در یک رابطه ناهنجار، ناسالم و پرآزار، قضیه به کلی شکل و کیفیت دیگری پیدا می کند. در سنی که کودک شدیدترین نیاز را به ایمنی دارد، به طرق مختلف، مخصوصاً از طریق تحمیل و القای آن بار عرضی ناهنجار، تیغدار و ناهموار بر او، شدیدترین آزار را بر او وارد می کنند و او را در احساس ناایمنی شدید پیش می برند. قبل از اینکه بچه فرصت پیدا کند تا پیله ناتوانی و ناایمنی ذاتی خود را بشکافد و از آن خارج گردد، هم از طریق اذیت و آزارها و تهدیدهای مستقیم و هم از طریق القای آن بار ناجور، او را در یک ناتوانی و ناایمنی مضاعف فرو می برند. بنابراین بچه هرگز تا آخر عمر از شرایط ترس، ناتوانی و ناایمنی خارج نمی شود. هرگز ایمنی را تجربه نمی کند. نتیجتاً اگرچه از نظر جسمی بزرگ می شود، ولی از نظر روانی، از نظر ناایمنی و هراس، هنوز در شرایط کودکی است. هنوز در پیله کودکی است. و تا پایان عمر در جستجوی ایمنی است که آن را تجربه نکرده. حال آن که تجربه ایمنی نیرومندترین نیاز فطری اوست. مثال‌هایی که می‌زنم از روی تجربه واقعی است. مادری را می‌شناسم که در روز بارها به بچه‌اش می‌گوید برو گم شو، دوستت ندارم. و تازه این یک رابطه نسبتاً ملایم است. زیر سیلی گرفتن بچه معصوم 2-3 ساله را هم به وفور دیدم و همین مادر گرانترین و لوکس‌ترین لباس و اسباب بازی را برای بچه‌اش می‌خرد. بزرگتر هم که شد او را به مدرسه و دانشگاه موند بالا می‌فرستد و روزی 10 بار فدای پسر مهندس هم می‌شود. بچه اداهای سانتیمانتال که در نمی‌آورد. اما این دوستی و فدایت شوم دیگر آن دوستی نیست که بچه در 2 سالگی از اکسیژن بیشتر بدان نیاز داشته است. این دوستی حالا دیگر یکی از ابزارهای مبادله شخصیت است. یکی از تمهیدات رابطه است با هدف حفظ خود. این دوستی حالا دیگر ماهیت تعلق را دارد و در آن خود مادر و نیازهای او مطرح است. این دوستی شکلی از جستجوی وسایل انطباق و جبران ناتوانی خود مادر است. حالا دیگر جوان 20 ساله برعکس 2 ساله یک عامل قضاوت کننده شخصیت است و مادر وابسته به این قضاوت است. مادری که در 3 سالگی بچه را کتک می زند و در 20 سالگی فدایش می شود دارد نقش شخصیتش را ایفا می کند. و گذشته از این بود، حالا دیگر برعکس کودکی این فرزند جوان است که می تواند وسیله جبران ناتوانی مادر باشد و به او احساس ایمنی بدهد یا ندهد. و اما نکته خارج از بحث و سوال. در بحث از کاذب‌ها ما معمولا دوستی را به عنوان مثال ذکر می کنیم. تأکید بر این مثال از روی عمد و دانستگی است، زیرا این ادا و نمایش اجتماعی از مهمترین عوامل عدم صراحت انسان با خیشتن خود و با دیگران است. یک مانع عجیب دست و پاگیر است و خدا می داند که با چه شدتی انسان را در احساس تکلف، اکراه و زیر فشار بودن قرار می دهد و چه تحمیل خورد کننده است بر ذهن. مطلبی را که متذکر می شوم ممکن است باور نکنید و آن را به حساب بدبینی بیش از حد من بگذارید، ولی به هر حال میگوییم بیشترین خشم و نفرت، انزجار، میل آزار و انتقام و بیشترین حراس و حساسیت ما در رابطه با کسانی است که آنها را دوست و رفیق و خیش و آشنا میدانیم. علتش هم واضح است. خودی را که ما از دست آن به سطوح آمده ایم، که از آن در رنجیم، که علت دلهره و اضطراب دایمی ماست، که علت پوچی و تباهی زندگی ماست، بیش از هر کس همین آشنایان و به اصطلاح دوستان از طریق قضاوت خود بر ما تحمیل می کنند. ما در زمینه هستی بیش از هر کس خود را با همین ها مقایسه می کنیم و مقایسه بزرگترین ابزار در اختیار این هستی پرادبار و تباه کننده است. بیش از هر کس اینها هستند که به قضاوت هستی ما در شکل کلی آن و به قضاوت بعد حسنات آن بالاخص نشسته اند. اینها هستند که بیش از هر کس ما را مکلف و موظف به نمایش حسنات می کنند، حال آنکه بیشترین احساس اکراه و بی‌رغبتی ما مربوط به بعد حسنات است. در واقع قضاوت اینها است که ما را وامی دارد تا علیه اقتضای بنیان ساختمان روانی خود و ادای حسنات مشغول گردیم. چرا من بعد از خرید ماشین بنز خود به خود به نظرم می رسد اولین کسی که باید اطلاع پیدا کند پسر عمو، همکلاس، همکار اداری و آشنایانند، نه مرد غریبه رهگذری که مرا نمی شناسد. علتش این است که یک عمر من با اینها درگیر داد و ستد شخصیت بودم. یک عمر است که پسر عمویم دارد لیسانسش را بر سر من می کوبد و ضمناً او است که بیش از هر کس بعد حسنات شخصیت مرا زیر فشار قضاوت خود دارد. من در رابطه با بیگانه ها بیشتر خودمم، به ماهیت آنچه هستم نزدیکترم، زیرا خود را کمتر زیر فشار مستقیم قضاوت آنها حس می کنم. برای تجربه شما بیایید و همین یک قدم ادا و بازی، یعنی ادای دوستی را از طریق آگاهی عمیق بر ماهیت ناراستی و نقش تمهیدی آن کنار بگذارید و ببینید در ذهنتان چه احساس سبکی را تجربه می کنید. مثل این که یک بار سنگین پرتکلف از ذهنتان تکانده شده است. مهمترین اتوریته ها و به پاهای هستی ناهموار و تیغدار و پررنج ما را دوستان تشکیل می دهند. در جریان مقایسه بیشترین بدهی شخصیتی را به آنها داریم. کمر روح و ذهن ما به طور وحشتناکی زیر بار بدهی به آنها خم شده، شکسته. شما قبل از خواب به فعل و انفعالات و گفتگوهای درونی ذهنتان با خودش توجه کنید. خواهید دید بیشترین موضوع این گفتگوها حساب پس دادن شخصیت به آشنایان است یا تصفیه حساب شخصیت با آنان. یکی از خصوصیات کلی مخرب حاکم بر ذهن ما یک شناسی است. منظورم از یک شناسی چیزی است عکس عام نگری یا کلی نگری. یک شناسی معنا، مصداق و تأثیر وسیعی در دید و روابط ما دارد و چون موضوع مهمی است بعداً با تفصیل بیشتری درباره آن صحبت خواهیم کرد. فعلا به این اشاره اکتفا می کنیم که هرگاه ذهن تو اسیر یک شناسی نبود، هرگاه درگیر داد و ستت شخصیت با افراد خاصی نبود، تمام انسان‌ها و حتی بیشتر از انسان‌ها، تمام پدیده‌های هستی دوست تو بودند، نه حسن و حسین و تقی. البته من کلمه دوست و دوستی را از روی مسامحه به کار می‌برم. هرگاه آن هستی جدا کننده تو را از نعمت در ارتباط بودن محروم نکرده بود، خود به خود در رابطه با کل هستی بودی. هرگاه آن هستی وجود تو را اسیر خشم نکرده بود، انرژی عشق با کیفیتی یک نشناس و بدون آبجکت خاص در تجلی بود و هر کس در شعاع آن واقع می شد بهره‌ور از آن بود. سوال: شما مسئله انسان و علت آغاز آن را با ناتوانی های واقعی بعد ناتوانی های ناشی از حمل یک پدیده مجازی و آسیب پذیر و لرزان، بعد عادت یا شرطی شدگی ذهن به همیشه موجود انگاشتن عامل تهدید و بسیاری جریانات زنجیره‌ای دیگر شروع کردید، ولی در آخرین بحث هم مسئله انسان و هم مانع ریشه‌ای را در طریق رهایی خودباختگی ذهن به اتوریته معرفی کردید. سوال من این است که ناتوانی واقعی که همه ماجرا با آن و برای جبران آن شروع شده است چه می شود؟ یا مثلا گفتید ذهن تمام حرکات خود از جمله حرکتی که نتیجه آن تشکیل پنداری پدیده است به نام خود را فوق‌العاده ارج می نهد و به این ارج نهادن نیز شرطی شده است و همین ارج شرطی شده یکی از موانع اساسی از دست هشتن خود است. خلاصه این که شما همه عوامل قبلا ذکر شده را مسکوت گذاشتید و همه چیز را در اتوریته خلاصه کردید. سوال این است که آیا مثلا شرطی شدگی ذهن به پرارج دیدن حرکات خود یا ناتوانی حالا دیگر در تداوم حفظ خود هیچ نقشی ندارد؟ جواب: به دلیل اصل انطباق، آخرین نیازها و بالقوگی‌های درونی با آخرین عوامل و شرایط برونی برنهاده در مقابل ارگانیسم و به علت اصل حرکت و جایگزینی مستمر علت و معلول، هیچ مسئله‌ای ضرورتاً همان علتی را ندارد که با آن آغاز شده است. درست است که مسئله با ناتوانی واقعی آغاز می‌شود، ولی بعد از تشکیل خود ذهن آن ناتوانی را اعم از موجود بودن یا نبودن فراموش می کند و اسیر و مشغول به ناتوانی ناشی از هیچ و پوچی و آسیب پذیری خود می گردد. درست است که ذهن حرکات خود را ارج می نهد و نسبت به آنها غرور زیرکانهی پیدا می کند، ولی اکنون این ارج به خاطر آن است که ذهن بار هستی را به دوش می کشد و این اتوریته ها هستند که ضرورت حمل آن بار را بر ذهن تحمیل می کنند و بودش آن را به عنوان ضرورت مبرم چیزی بودن از ذهن می طلبند. درست است که ذهن به موجود انگاشتن عامل تهدید شرطی شده است، ولی این تهدید حالا دیگر هم در خود است و هم متوجه خود. سوال: محتوای سوال من این است که فرض کنیم اعتبار اتوریته ها به حد صفر در ذهن کاهش یافت و نتیجتاً فشار آنها از ذهن برخاست و رفع شد. آیا با رفع این فشار مسئله‌ای به نام ناتوانی، مسئله‌ای به نام پرارج دیدن حرکات ذهن و از همه مهمتر مسئله‌ای به نام حرکات شرطی باقی نمانده است؟ جواب: مسئله من در کودکی با ناتوانی شروع شده است. حال فرض کنیم همکنون من در رابطه با همسرم مردی بی ارزه ام، بی جذبه ام، کلاه هم پشم ندارد و همسرم از من اطاعت نمی کند و من احساس بی شخصیتی و بی جربزگی می کنم، حساسیت پیدا می کنم و رنج می کشم. حال وقتی خوب توجه می کنم می بینم رنج و حساسیت من در این رابطه بیش از هر چیز و هر کس ناشی از قضاوتی است که مادرم نسبت به شخصیت من دارد. در صورتی که من نه در رابطه با مادرم احساس ناتوانی واقعی می کنم و نه او را برای خود یک عامل تهدید واقعی می دانم، پس آنچه من نسبت به آن حساسیت دارم و نگران آن هستم اتوریته قضاوت مادرم است، نه خودش. من از قضاوت او که عین اتوریته است و در ذهن من نشسته و مراقب حرکات و رفتار من است می ترسم. ارجو اهمیتی که من اکنون برای حرکات ذهنم قائلم به خاطر شایستگی و زیرکی آن در پاسخگویی به بازخواست اتوریته قضاوت است، به خاطر شایستگی آن در یافتن راه‌ها و شیوه‌های نمایش و انطباق با الگوهای مورد طلب اتوریته قضاوت است. بله، با رفع فشار اتوریته از ذهن هیچ مسئله روانی باقی نمانده است. توجه داشته باشیم که ناتوانی‌های فیزیکی و واقعی یا بیماری‌های روانی که علت و منشأ فیزیولوژیکی دارد موضوع دیگری است و خارج از بحث ما. سوال: چرا حالت روحی انسان بیشتر اوقات افسرده و ملول است؟ جواب: ما هر قدر هم خود را به ندانستگی بزنیم، هر قدر هم با انواع دلخوشی ها سر خود را گرم کنیم، بالاخره از گذشته خود با خبریم. وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم، می بینیم تمام عمرمان در انتظار حسرت آلود و دغدغه آلود رسیدن به یک چیز، به یک موقعیت ایدئالی گذشته و هرگز آنطور نشده است که ما انتظار داشته ایم. بنابراین همیشه نسبت به گذشته خود احساس باختن، احساس خسران و ناکامی داریم و این عین افسردگی، ملالت و گرفتگی روحی است. و هر قدر هم خود را به ندانستن بزنیم یا خود را به وعده های شیرین آتی دلخوش داریم، باطنن می دانیم آینده من نیز همان خواهد بود که گذشته من بوده است. سوال: با توضیحاتی که دادید علت مسئله ما سوژیسم یا خدازاری نیز توضیح داده شده است. خدازاری نتیجه اجتناب ناپذیر شدن است و با توجه به توضیحات شما که به نظر من کاملا منطقی است، خودآزاری جریانی است بسیار گسترده و فراگیر. یعنی هر انسان هویت فکری عملا و ضرورتا گرفتار خودآزاری است و خودآزاری از سادیسم یا دیگران آزاری نقش و حاکمیت بیشتری در آن ساختمان ذهنی دارد. ولی ظاهرا به نظر می رسد که سادیسم رواج بیشتری دارد. جواب: اولا ذهن فرد با ذهن جامعه در هم آمیخته شده است. ثانیاً ذهن تبدیل به یک ابزار آزار و خشم آلود شده است. خشم و آزار به طور مطلق. ذهن در خودش همیشه حالت خشم و انفجار دارد. این خشم و انفجار جزی از حرکت خود ذهن است، جز ماهیت آن است. چیزی که هست گاهی خود شخص وسیله و موضوع ارضای آن قرار می گیرد، گاهی دیگران. سوال: در چه شرایطی خود شخص موضوع خشم قرار می گیرد و در چه شرایطی دیگران؟ جواب: دانستن این موضوع چندان مهم نیست. مهم این است که ذهن مدام در حال خشم است و وسیله‌ای را جستجو می کند تا آن را ارضا نماید. بدبختی من این است که یک ذهن انفجاری دارم. ذهنم آکنده از خشم است. در این صورت چه فرق می کند که وسیله جرق خوردن آن تو باشی یا خودم؟ هنگامی هم که تو موضوع خشم من قرار می گیری، خودم رنج آن را متحمل می شوم. خشم فعل و انفعالی است که در خود ذهن جریان دارد.